برای اینکه ما بتونیم حرفای سیاسی و اجتماعی خودمون رو در اون شرایط در واقع تاریخی و دوره مشروطه و پس از مشروطه ایجاد بکنیم و مطرح بکنیم. این سنت همچنان ادامه داره، یعنی همچنان که ما 153 سال از حضور در واقع تئاتر در ایران میگذره، ما همچنان در واقع فاقد چنین بوتیقایی هستیم. ما در واقع همچنان فاقد یک کتاب تئوری یا در واقع میشه گفتش که فنی هستیم که بخواد راهنمای ما باشه.
بله.
و بتونیم روی اون بایستیم و چشماندازی رو برای خودمون ایجاد کنیم. نتیجتاً چنین فقدان چنین سنگ بناهایی ما رو به سمت تجربه هایی برد که بعضن مدام تکرار می شدن. یعنی وقتی ما دهه های مختلف تئاترمون رو مخصوصا در حوزه ادبیات نمایشی مشاهده می کنیم، می بینیم که آزمون و خطاهامون به دلیل فقدان تاریخ نگاری، به دلیل فقدان چون این بوتیقایی در واقع، آزمون و خطاهامون در واقع بسیار زیاد بوده. آزمون و خطاهایی که ما رو به سمت و سوی مشخص و معینی نبرده، یعنی انگار در یک دوری گیر کردیم و به نوعی در واقع باید چشم انتظار نویسندگانی می شدیم که مانند شهاب در واقع در آسمان بدرخشن و طبیعتاً پس از مدتی هم ناپدید بشن.
بله.
خدمتون بخوام عرض بکنم، ادبیات نمایشی فرانسه در واقع با اینکه محاسن زیادی برای ما داشت، اما در واقع اون بهره‌ای که ما میتونستیم ازش به صورت اصولی و بنیادین ببریم رو من فکر میکنم نتونستیم ببریم و بیشتر تلاش و کوشش ما بر این محدود شد که در واقع بخوایم تقلید بکنیم، بخوایم گرت برداری بکنیم و در واقع یک نکته رو فراموش بکنیم، اینکه ما در جایی به نام ایران با تاریخ خاص و ویژه خودش داریم زندگی میکنیم که متفاوت با تاریخ جایی به نام اروپا یا مشخصا فرانسه هست.
بله.
و به نوعی در واقع آن پیوستگی که در تاریخ اروپا ما مشاهده میکنیم از یونان تا در واقع اروپای جدید، این به این معنی نیستش که الزاماً ما هم که در ایران زندگی میکنیم دارای چنین پیوستگی با یونان یا با گذشته در واقع خودمون مشخصا ایران باستان باشیم. این گسست‌هایی که در تاریخ ما وجود داشته به نوعی ما رو در دوره‌های مختلف دچار فراموشی‌های عدیده‌ای کرده. اگر در واقع بخوام یکی از این فراموشی ها رو در واقع نام ببرم، مشخصا در دهه 40 آن چیزی هستش که به نام غرب زدگی یا به هر حال از خود بیگانگی عنوان بندی میشه و متاسفانه این تایتل، اگر بخوام نظر شخصیمو بگم، بعضا میشه گفتش که جعلی، گریبانگیر در واقع سبک نوشتار ما و اساسا مواجهه ما با خودمون و با جهان غرب شد. خب یکی از تاثیرگذارترین کسانی که به نوعی در واقع میشه گفتش که از فرانسه و ادبیات نمایشی فرانسه هم اتفاقا برمیاد و در ایران حضور پررنگی داره و داشت در واقع ژان پل سارتر هست که بیراه نیست اگر بخوایم بگیم که دهه 40 و 50 خورشیدی زیر نفوذ سایه سنگین سارتر،
بله،
ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی ژان پل سارتر است. مفهومی که در واقع سارتر از طریق آثارش در واقع برای ما داره ایجاد میکنه که معمولا هم در کلاس‌های ادبیات نمایشی و تئاتر هم بیش از این هم پیش نمیرن، یعنی مسئله در واقع این گزاره‌ای که دیگه تبدیل شده به کلیشه، اینکه ما محکوم به آزادی هستیم یا در واقع بحث انتخاب و تعهد و مسئولیت شخصی و فردی شد چراغ راهی برای در واقع نویسندگان ما. اما یک نکته فراموش شد، در واقع سارتر که در ایران حضور پیدا کرد با ترجمه داستان دیوار در 1324 در واقع معرفی میشه و تا همین الان هم در واقع آثار اون ترجمه شده و معرفی شده و نام بسیار آشنایی برای حتی در واقع عامه مردم.
بله هیچ تردید.
خدمتتون عرض بکنم که نخستین آثاری که از سار ترجمه شد داستان‌ها و نمایشنامه های اون بودن. نمایشنامه های مثل دوزخ، دست‌های آلوده، مرده‌های بی‌کفن و دف، شیطان و خدا، گوشه‌نشینان آلتونا و حالا مابقی که من خیلی در واقع نمیخوام همه رو با جزئیات نام ببرم. اما یک نکته فراموش شد، اینکه سارتر پیش از اینکه فیلسوف باشه، ببخشید نمایشنامه نویس باشه، فیلسوف بود.
یک اندیشمنده بیش تردیدی
و روشنفکر بود. روشنفکری که مشخصا کنش اجتماعی سیاسی داره، روشنفکری که اگر بخوایم کمی دقیق‌تر هم بهش نگاه کنیم به نوعی در واقع با تفکر سوسیالیستی روز آن روز اروپا قرابت بسیار نزدیکی داشت. اما آن چیزی که ما از اون گرفتیم به نوعی در واقع خود فلسفه‌اش نبود، یعنی مسئله‌ای که در کتاب هستی و نیستی بیان میکنه نبود، بلکه به نوعی در واقع نمایشنامه هایی بود که قرار بود تمام آن چیزهایی که در فلسفهش میگه رو بیاره روی صحنه با زبان ساده تر، با زبان ملموس سر، از طریق درام در واقع اون رو ایجاد بکنه. چرا میخواست سارتر این کار رو بکنه؟ چون که تلقیش از مفهوم درام در واقع موقعیت بود، پوزیشن بود. یعنی درام قرار بود عملی و موقعیتی رو ایجاد بکنه که در اون اعمال شخصیت‌ها بیان بشه. به چه معنایی بیان بشه؟ دقیقا به معنی خود درام. یعنی چی؟ اجازه بدین این رو کمی باز بکنم.
بله.
واژه دراما که از زبان در واقع یونانی به ما رسیده برگرفته از واژه دران هست در زبان یونانی باستان. دران در زبان یونانی باستان به معنی عمل کردنه، کاری رو انجام دادن. تلقی یونانیان از عمل کردن یعنی اینکه در واقع ما در تعیین سرنوشت خودمون در حوزه عمومی، یعنی آن چیزی که بهش میگفتن پلیس، در واقع بتونیم تأثیر مستقیمی داشته باشیم. خب نکته‌ای که وجود داشت این هستش که در واقع سارت همین تلقی رو از جهان یونانی میگیره و تحت تأثیر تفکر دکارتی، عقل‌گرایی دکارتی که بر سوبژکتیویسم و فردگرایی تأکید میکنه و به نوعی تلقی و تلقی که از مفهوم اگزیستانسیالیسم داره، به معنای به اصطلاح میشه گفتش که اون موقعیتی که من بتوانم خیشتن خیش را آنگونه که هستم عیان بکنم، به نوعی در واقع درام پس میاد چنین موقعیتی رو ایجاد میکنه که فرد بتواند نهانگاه خودش رو بر ما آشکار بکنه.
دقیقا.
و این میسر نمی شود مگر از طریق موقعیتی که ما بتوانیم دست به انتخاب بزنیم. پس انتخاب کردن برای سارتر و در این مرحله از ادبیات نمایشی صرفا انتخاب آن چیزی که ما در روزمره داریم انجام میدیم نیست، بلکه بسته به، یعنی در واقع انتخاب اون امور حیاتی و ضروری هست. ضرورت برای سارت چی هست؟ مفهوم آزادی. ما نیومدیم ببینیم مفهوم آزادی از نظر سارت یعنی چی؟ یعنی اینکه دچار نومینالیسم شدیم، دچار نام انگاری شدیم و به نوعی در واقع به خاطر مخالفت با شرایط سیاسی و اجتماعی به نوعی گرفتار این بت‌های ذهنی شدیم، بت‌هایی که به نوعی الزاماً با تاریخ و سیرورت تاریخ ما قرابت نزدیکی میتونن نداشته باشن.
بله، در بحثی که حالا شما اشاره کردی، یعنی تاثیرپذیری که، یا بهتر بگم تاثیرگذاری که کسی مثل سارت و ترجمان آثارش توی دهه 30 و دهه 40 داشت، ما این رو توی آینه ادبیات داستانی خودمون هم مثلا توی قلم کسی مثل جمالزاده یا بزرگ علوی در حقیقت به شدت میبینیم. اما در راستای میشه گفت همدوشی و همکلامی با فرمایشات شما. این نکته رو میخوام اشاره بکنم. یکی دیگر از مواردی که شاید باعث شد سارتون تاثیرگذاری که باید و شاید رو به دلیل همین عدم ادراک صحیح از آن چیزی که به عنوان مفهوم اندیشه سارت، نه سارت نویسنده، نه سارت نمایشنامه نویس، سارت اندیشمند، اندیشگرا در قامت کلام شما فیلسوف داشته باشه، مفهومی است که با انگاره پیشینه تمدنی ایران قابلیت تطبیق نداره. یعنی مثلا وقتی سارت راجع به اصالت وجود بشر داره یا اومانیسم، انسان محوری داره صحبت میکنه، ایرانیان همواره محوری به نام مسئله به نام خدا محوری در راستای حتی فعالیت‌های زندگی ساده یک خانواده هم بوده. یادم اساتید گرانسنگی درباره این مسئله مثال میزنم. من مثالی را از استاد بهرام بیضایی میارم، میگم شاید شما تو این چند وقت اخیر از این درسی که میگم مال سال 1375 که در کلاسای جناب آقای بیضایی داشتیم، میگه شاید امروز شما دارید میبینید که مادر پدرتون دست روی زانوشون میذارن و میگن یا علی، ولی این مفهومیه که شاید قدمت به 400 سال 500 سال پیش از این هم داره. یعنی به جای اینکه به خودشون بخوان متکی باشن، از اون توتم‌های ذهنی، از اون کهن، از اون آرکیتایپ‌های بزرگ مذهبی و معنوی، کهن الگوهای بزرگ مذهبی و مفهوم حالا خدا محوری یا الوهیت محوری است که بازم این با انگاره‌های حالا نگرشی مثل اگزیستانسیالیسم جا پیدا نمی‌کنه. برای همین وقتی که مثلا کسی مثل کامو تو ایران شروع می‌کنه به ترجمه شدن، ناگهان همین موج به اصطلاح غرق شده در روشنفکری سارتری که تو همون کالبد هم میمونه، یعنی روشنفکران اون دهه هیچ وقت نمی‌تونن میان مرد عموم مردم نفوذ پیدا بکنن، در همون جامعه و طبقه روشنفکر خودشون میمونه. اون بلایی که بعد سر کامو هم در حقیقت با ترجمه آثارش میاد. و برای همینی که امروز مثلا ما وقتی داریم به ساحت ادبیات داستانیمون نگاه میکنیم، از آن دوران کمتر میتونیم نامهای بزرگی رو پیدا بکنیم، برخلاف شاید 3-4 دهه اخیر که دیگه نویسندگان ما یاد گرفتن زیر اون لوایی که تعریفش در میان عموم مردم جا نیفتاده در حقیقت زنجیر نزنن و در این نگاه خودشون به عنوان یک هنرمند یک جامعیت گسترده‌ای رو هم مد نظر داشته باشن. بحثمون با آقای عرفان ناظر شاید در فصل اول کمی رویکرد تخصصی داشت، برای اون دوستانی که ممکنه خدای نکرده پیامک بدن که بگن بحثتون خیلی سنگین بود، عرض بکنم که این بحث به مراتب راحت‌تر میشه. ما فقط اینه که یک الگوواره‌ای رو برای برنامه چهارم خودمون، برنامه پایانیمون ترسیم بکنیم، به این نکته اشاره کردیم. این بحث تا پایان برنامه ساعت 19 ادامه خواهد داشت. همراهیتون از ما دریغ نکنید.
متشکرم از اینکه همچنان شنونده اقوان هنر رادیو نمایش هستین. اما پرسش رو ما مطرح کردیم برای شما و بخشی از ماجرای رمانی رو گفتیم که توسط قلم بسیار خلاق یک نویسنده نامدار فرانسوی در واقع به تحریر در آمده و مختصر این داستان این هست که قهرمان داستان پدین و دعا با هم آشنا میشن در سن خردسالی و هر دوی اینها در سالهای آتی زندگیشون با بازیگری زندگیشون رو سر میکنن. میخوایم نام رمان و نام نویسنده رو بدونیم و اگر آثار دیگه ای از این نویسنده نامدار فرانسوی میشناسید و رو مطالعه کردید حتما به ما معرفی کنید. 301075 شماره پیامک ماست. بریم و برگردیم چند تا از پیامک‌های شما رو بخونیم. خب بریم سراغ پیامک‌های شما. نوشتن مردی که میخندید اثر ویکتور هوگو. خب خانم مینا زواره نوشتن که این اثری که بهش اشاره کردید، مردی که میخندد، نوشته ویکتور هوگو در سال 1802 تا 1885 میلادی در فرانسه. این کتاب در سال 1869 منتشر شده و ایشون به سایر آثار معروف به هوگو اشاره کردن: بینوایان، گوش پشت نوتردام، نوتردام، آخرین روزهای یک محکوم به اعدام، روح انسان، هنر پدر بودن، برگ‌های خزان، کلود ویلگرد. صفر 915 چون شما پایینه 9648 نوشتن نام کتاب مردی که میخندد اثر ویکتور هوگو و دیگر آثار: گوش پشت نوتردام، بینوایان، آخرین روزهای یک محکوم به اعدام و روح انسان. آقای سعید شعبازی هم نوشتن این اثر نوشته آگاتا کریستی. خب خیلی متشکرم از شما، همچنان در ادامه با ما همراه باشه. 3075 پذیرای پیامک های شما شنوندگان محترمه که پاسخ خودتون رو ارسال میفرمایید و خدمت شما عرض کنم که یک جایزه ارزشمند هم از طرف اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم حضور شما خواهد شد. بریم به سراغ همکار خوبم آتوسا برهانی نژاد و بخش گزارشی امروز.
دوستان شنونده، در بخش گزارشی برنامه در خدمتتون هستیم. در مورد ادبیات نمایشی فرانسه و تأثیری که ادبیات ایران پذیرفت از این قسم از ادبیات میخوام صحبت کنم با دو جوان، دو دوست که الان در کنار من هستن. آقا سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر.
وقتتون بخیر.
مرسی، وقت شما هم بخیر.
خب موضوع رو شنیدید، در مورد ادبیات نمایشی فرانسه هستش. بفرمایید که کلاً به نظر شما چه تأثیری پذیرفته ادبیات نمایشی ایران از ادبیات نمایشی فرانسه؟
به نظر من همونجوری که حالا شاید مخاطبان اطلاع داشته باشن، تئاتر یک معقوله وارداتی تو ایران و قطعاً تئاتر به این شکلش که الان وجود داره مال ما ایرانی‌ها نیست و تأثیری که میتونم بگم داشته به دلیل اینکه بسیاری از کسایی که در اولین فرصت‌هایی که براشون ایجاد شده و به اروپا برن، در فرانسه خیلیشون تحصیل کردن، در روسیه تحصیل کردن و فرانسه، بخش زیادی از متون ادبی ما تحت تأثیر این دوتا ادبیات غنی قرار گرفته، یعنی ادبیات فرانسه و ادبیات روسیه. این یک مسئله است. مسئله دیگه این که بعد از اینکه حالا ما با ادبیات فرانسه آشنا شدیم، به هر حال به واسطه جشنواره فجر الان هر ساله گروه‌های فرانسوی میان اینجا و اجراهایی رو میرن. یعنی یکی از بهترین فستیوالایی که توی دنیا الان برگزار میشه، یعنی همون اونیو فستیوال، مال فرانسه است و خیلی از گروه‌های ما میرن اونجا و خیلی از افرادی که تئاتر میکنن توی ایران میرن اونجا و از این فستیوال دیدن میکنن.
خب شما بفهمید که کار تئاتر هم انجام دادی. چند وقت توی این حوزه داری فعالیت میکنی؟
من تقریبا الان 10 ساله.
خب در حوزه ادبیات فرانسه آشناییتون در چه حد هست؟ آیا در این حوزه کاری ارائه دادی؟
عرض کنم خدمتتون که یه مسئله الان به وجود میاد که مسئله روز تئاتر من فکر میکنم و اونم اینه که ما الان خیلی متنای نمایشی بی‌نظیری در سرتاسر دنیا داریم از نویسنده های خیلی خیلی خوب، ولی الان شرایط جامعه به یه شکلی هست که تئاتر وظیفش این هست که حرف امروز جامعه رو بزنه. ما نویسنده‌های خیلی بزرگی در تاریخ ادبیات فرانسه داشتیم، چه ادبیات نمایشی چه گونه‌های دیگه، خیلی افراد بزرگی بودن. همونطور که دوستان ما جواد توضیح داد، اصلا شروع تئاتر مدرن توی ایران وام گرفته از ادبیات نمایشی فرانسه بود. من خودم به شخصه یک زمانی روی داستان بینوایان ویکتور هوگو برای اجرای نمایش کار میکردم که با توجه به در واقع امکاناتی که تئاتر اینجا داره، پروژه متاسفانه به سرانجام نرسید که بخواد به اجرا برسه، چون کاراکترها زیادن، سالن اجرایی به خصوص میخواد، قاب صحنه‌ای میخواد، یه سری باکس ما میتونیم اجرا بدیم که این کاری که ما حالا پروژه‌ای که در واقع تو ذهنمون برای انجام دادن، پروژه‌ای بود که میتونست تو قاب صحنه انجام بشه، ولی اینکه به خصوص نمایشنامه‌های مدرن اونجا الان معاصرترش بخواد به غیر از اقتباس الان انجام بشه اینجا اجرا بره، شاید خیلی موضوعیت نداشته باشه، چون دغدغه ها فرهنگ و شرایط اجتماعی ما الان نسبت به جامعه فرهنگ فرانسه خیلی متفاوته. یعنی ما یه دغدغه‌های متفاوتی داریم که فعلا فکر می‌کنم تئاتر ما باید راجع به اونها صحبت کنه و حرف بزنه.
در مورد شما که ما مستقیم رفتیم سر اصل قضیه، گفتیم تأثیری که ادبیات ایران پذیرفت از ادبیات فرانسه چی است، نپرسیدم از خدمتتون که چند سال کار تئاتر هستی.
منم الان حدوداً 10 ساله که درگیر کار تئاترم، اما خب مدت خیلی زیادی که تئاتر کار نکردم و بیشتر تو حوزه مدیریت تئاتر و مدیریت هنری دارم کار میکنم. الان من اگه بخوام بگم مثلا در مورد تئاتر مدرن یا تئاتر ابزور، خب پیتر بروک هست، اینا کسایی هستن که بالاخره از ادبیات فرانسه و از فضای فرانسه به شدت استفاده کردن و بعد از اونجا رد شدن و دنبال دنیای جدیدی در شرق گشتن. یعنی کسی مثل حالا گرتوفسکی، پیتر بروک، اینها وارد فضای شرق شدن و بعد از آشنایی با فضای شرق و فضای ایران، حتی تئاتر ژاپن، تئاتر چین، تئاتر هند و تئاتر ایران، تونستن باز هم تاثیرگذار باشن در فرهنگ و تئاتر خودشون. اونها اومدن از تئاتر ما، نمایش ما و حتی آیین‌های ما استفاده کردن برای رشد و به سرانجام رسوندن تئاتر خودشون در حوزه‌ها و شیوه‌های مختلف.
ما یه نفر دیگه‌ام که خیلی فکر می‌کنم تاثیرگذار بوده، به خصوص الان در شیوه اجرا، یعنی تو اجراهای اخیر می‌بینیم توی فرانسه، کامو، یه سری رمان‌هاش خیلی مورد اقتباس قرار گرفته با توجه به اون استایل نوشتنی که داره. خود کامو خیلی مورد اقتباس قرار گرفته، تبدیل به نمایشنامه شده و اجرا شده اینجا. این اقتباس‌ها رو به خصوص از سمت متنی که کامو نوشته و اون فلسفه‌ای که داشته من خیلی زیاد دیدم اخیراً.
متشکرم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. ساعت 17:50 دقیقه است و شما ارغوان هنر را بر روی موج رادیو نمایش 107.5 میشنوید. آقای خرمی، بخش گزارش رو با هم شنیدیم، اگر نکته‌ای رو مد نظر دارید که به اون اشاره کنیم بفهمین و بعد در ادامه با شما هم.
من خدا قوت میگم به همکار گزارشگر ما و هر دو دوست عزیزی که در این گزارش حضور داشتن. دو نکته به ذهن من رسید. یکی از دوستان به این مسئله اشاره کرد که آن چیزی که حالا ما امروز به عنوان جریان تئاتری میخوایم به مخاطبانمون ارائه بدیم با انگاره‌هایی که مثلا ما در متون ادبیات نمایشی فرانسه داریم، از نظر قرابت فرهنگی یکسان نیست. قطعا به اعتقاد من وقتی ما درباره تئاتر داریم صحبت میکنیم، نام‌های بزرگ به خاطر استفاده کردن از مفاهیم جهان شمولشون یکی از ستونهایی که باعث ماندگاریشون شده، چون فقط برای مردمان خودشون نمی نوشتن. حالا در صحبت‌های جناب دکتر ناظر مثلا انگاری به نام آزادی رو داشتیم که یکی از، حتی بخوایم خیلی کلان نگاه کنیم، به عنوان یکی از سگانه شعار انقلاب شکوهمند اسلامی ما، یعنی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی داره استفاده میشه. این مفهومی است که بر اساس اندیشه‌گری یک اندیشمند خارج شده و بسیاری از اندیشمندان این مفهوم رو به عنوان یکی از برگ‌های درخت تناور ذهنشون استفاده کردن. دو دیگر، هنوز هم به واسطه این دست از گفتگوها من احساس میکنم که خدا رو شاکرم، چون به حال یکی دو بار در همین برنامه انتقادی رو نسبت به هنرمندان و دوستان فعال خودم در عرصه تئاتر داشتم درباره این مسئله که شاید کمتر مطالعه میکنند، هنوز هم غریبه هستند با یار مهربان کتاب عزیز. در فرمایش و گفتار این دوست عزیزمون هم بود، بله قطعا کسی مثل کارگردان بزرگی مثل پیتر بروک از تئاتر شرق وام میگیره، به همون اندازه که از تعزیه ایرانی وام میگیره از نمایش نو ژاپنی، ولی خب قرار دادن کسی مثل پیتر بروک در گونه و ژانری به نام ابزورد به نظر من یک نوع بازتاب نیاز برای مطالعه بیشتر هست. چون اصلا این دو مفهوم، یعنی پیتر بروک کارهاش، آثارش در گونه تئاتر ابسنما، اگر ترجمه مناسبی برای ابزورد باشه، چون با نمایش پوچ من با این ترجمه مشکل دارم، به نظر من میتونه یکی از دستاوردهایی باشه که در قالب این مصاحبه و این گزارش بیرون اومد. این چیزی بود که به ذهن من میرسید، ولی هر دو عزیز صحبتاشون قطعا ارزشمند و همکار گزارشگر بودن. باز هم خدا قوت میگم.
بله خیلی متشکرم از شما آقای خرمی. 17:53 دقیقه با ادامه عقبان هنر با شما همراهی. هر روز یک اصطلاح. خب امروز درباره یکی از اصطلاحاتی که در حوزه ادبیات نمایشی و در جریان نمایشنامه نویسی از اون استفاده میشه با شما صحبت میکنیم و شما رو بیشتر با اون آشنا میکنیم. میخوام راجع به رابیه بی‌طرف اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار بدیم. این رابیه خونسرد اما دقیق مطالبی رو بازگو میکنه که شیوه بازگو کردنشون خیلی مهمه. رابیه بی‌طرف بیشتر در گفتگو بین دو شخصیت داستان ظهور میکنه. این رابی فقط اعمال و گفتگوهای شخصیت‌ها رو انعکاس میده بدون اینکه در اونها دخل و تصرفی کنه و یا گفتگوها رو تفسیر کنه و یا با شنیدن اونها به قضاوت بنشینه. نویسنده که به خوبی تونسته راوی بی‌طرف رو در داستانهاش به نمایش بگذاره ارنست همینگوی آمریکایی که در داستانهاش از عنصر گفتگو بسیار استفاده کرده. نمونه موفق راوی بی‌طرف در داستانهای فیل سفید او بسیار بسیار شاخص هست. خواننده در داستانهایی که با راوی بی‌طرف نقل میشن با داستان پیش میره و خودش به نتیجه میرسه. صدایی نیست که اون رو از افکار شخصیت ها مطلع کنه و یا درباره اونها اطلاعاتی بده. خواننده به تنهایی بیننده موقعیت ها و ماجراهای داستانیه. در نظر داشته باشید که خونسردی راوی در بیان صحنه های داستان مانع تاثیرپذیری داستان نمیشه، بلکه در مواقع حسی داستان با قدرت بیشتری حس و موقعیتی که در اون قرار گرفتن شخصیت های داستان به راحتی به خواننده القا میشه. خب باز هم برگردیم به گفتگو میان آقای خرمی و آقای دکتر عرفان ناظر. آقای خرمی، پرسش رو یک بار دیگه شما لطف میکنیم مصرف فهمیم به صورت ویژه و با بیان شیوای خودتون.
بزرگواری دقیقا همون سوالی که یعنی چیزی که شما به عنوان پرسش مطرح کردید کاملا گویا بود به چشمم. فقط خدمت اون دوستان عزیزی که شاید این بخش از کلام من از طرف من قطعا این قصور بوده به درستی منتقل نشده عرض کنم که نویسنده رمان نویس مد نظر ما یک رمان نویس فرانسوی است. برای دوستی که آگاتا کریستی رو فرستاده بودم به حال ایشون یک نویسنده بریتانیایی انگلیسی هستند. روی رمان نویسان قرن 19 فرانسه در حقیقت شما دوستان عزیز تمرکز خودتون رو برقرار بکنید. درباره رمانی که خط داستانش با روایت قهرمانی به نام جوین پلین، یک بچه میشه گفت پسر حالا دیگه نگیم خردسال، کودک 10 ساله‌ای که از خانه در حقیقت جدا میشه، بر روی پاهای خودش مجبور میشه که بیسته در این مسیر با یک دختر نابینای 1 سالی که به تازگی نابینا شده به نام دعا آشنا میشه و ماجرا از اینجا در قلم نویسنده به شکلگیری رشد شخصیت و حرکت این دو کودک تا سنین بزرگسالی، تمام فراز و فرودهایی که میگذرونن و به دست قضا و قدر در حقیقت به حوزه بازیگری ایفای نقش، حالا بیشتر در شکل نمایش‌های شاید کولیواری که انجام میشد نه اون چیزی که ما به عنوان یک تئاتر بخوایم ازش نام ببریم، ولی خب تجربه بازیگری رو پشت سر میگذارند. این خط داستانی است با روایت قهرمانی به نام پلین و دعا نام رمان، نام نویسنده، و اگر از نویسنده رمان‌های دیگه هم مد نظرتون هست میتونید بگید. برای اون دوستانی که شاید خیلی اخبار تئاتری رو با دقت دنبال میکنن، از 1967 در سالن شماره 13 برادوی در محله تئاتر برادوی کشور امریکا این نمایش، بهتر بگم نمایشی با بر اساس اقتباس از این رمان بدون حتی یک روز تعطیلی از 1967 تا به امروز در قالب یک اثر موزیکال به روی صحنه رفته، بیش از 2000 بازیگر رو در طی این 50 سال تجربه کرده، بازیگران نامآشنایی مثل رابرت دنیرو، مثل آل پاچینو، مثل دمی مور، راجر مور، جری لوئیس و خدمت شما عرض بکنم که ادری هیپورن، کاتری هیپورن، همفری بوگارت دو هفته در این اثر ایفای نقش کردند، اثری که بیش از 5 دهه است که بدون یک روز تعطیلی با چیزی نزدیک به 70 گروه متفاوت، یعنی 70 کارگردان و 70 گروه متفاوت بیوقفه در تالار شماره 13 برادوی به روی صحنه هست. این هم یک راهنمایی در راستای این که دوستان بتونن شاید راحت‌تر تشخیص بدن.
بله خیلی متشکرم، ما در ادامه با شما همراهیم و قرار هست که بریم به سراغ ادامه گفتگوی شما با آقای دکتر عرفان ناصر.
بسیار عالی. آقای دکتر، در فصل دوم بعد از مقدمه بسیار دقیق، جامع و دو نقد بسیار بسیار درستی که به جریان روشنفکری دهه 30 ما، دهه 30 و 40 در حقیقت به واسطه معرفی کسی مثل سارت معرفی کردید، کمی اگر بخوایم متمرکز بشیم بر آنچه که به عنوان جریان پذیری و جریان گذاری روند مفهومی به عنوان درام فرانسوی، ادبیات نمایشی فرانسه در شکل گیری قلم نمایشنامه